بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک رحمت الله و برکاته. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدا و تصویر ما رو میبینید و میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی با یکی دیگه از برنامه‌ای که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی تهیه میشه در خدمت شما هستیم. به مناسبت ایام دهه محرم برنامه رو تقدیم شما میکنیم، پیرامون تحلیل واقعه عاشورا. در این برنامه مانند برنامه گذشته در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین جامعه دکتر محمد جواد یاوری هستیم، عضو محترم علمی دانشگاه باقرالعلوم علی السلام که در کنار بنده هستن. خدمتشون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. آرزوی قبولی عزاداری ها رو از خداوند منان دارم
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب استاد از حضور شما در این برنامه. طبق گفتگویی که در برنامه گذشته با هم داشتیم، اون زمینه ها و مقدماتی که باعث شد تا واقعه عاشورا در اون برهه از تاریخ رخ بده برامون فرمودید که عمدتاً بحث های فرهنگی و اجتماعی بود. اما خب حالا یه نکته‌ای که شاید لازم باشه بهش بپردازیم این هستش که جامعه‌ای که میاد و دست به همچون کاری میزنه قطعاً یک پیامدهایی گریبانگیر همون جامعه میشه و حادثه عاشورا یک سری آثاری بر جای میگذاره. خیلی دوستم در رابطه با آثاری که در واقع حادثه عاشورا و ماجرای کربلا داشت برام بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. اشاره شد و گفتیم در برنامه‌های قبلی که هر حال یک سری زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی سبب شد که سید الشهدا قیام بکنه و وضعیت موجود رو باید تغییر بده.
بله.
بحث ما سر این است که به هر حال این قیام سید الشهدا که اتفاق افتاد طبیعتاً باید آثاری داشته باشه. ممکنه کسی بپرسه خب از لحاظ فرهنگی و اجتماعی چه اتفاقی افتاد؟ از لحاظ سیاسی چه اتفاقی افتاد؟ حاکمیت همچنان دست بنی امیه و بعدش به دست بنی عباس افتاد، یا خلفای بنی امیه فسادشون دو برابر شد، مثل ولید بن یزید بن عبدالملک تصمیم گرفت که مثلا یه دکنیز رو ببره، شراب ببره، یه تعدادی سگ ببره و بره بالای خونه خدا و اونجا شراب بخوره. تصمیمای اینجوری گرفتن. وضعیت بغرنج فساد و بیبندواری در دوران برخی از این خلفای اموی رو ما داریم. خب این چجوری توجیه میشه با آثاری که قیام سید الشهدا داشت؟ عرض میکنیم که وضعیت جامعه یک جوری شده بود که جامعه اصلا مرده بود و حتی اون نیروهای انقلابی شیعی هم اینها دیگه اون حس جهاد و قیام و شهادت و اینها رو از دست داده بودن. آثاری که قیام سید الشهدا داشت یک مقطعی داشت و یک بلند مدت، کوتاه در اون دوره و بلند مدت داشت و نتایج و آثار بزرگی رو در پی داشت.
بله.
عرض کردیم که خب این قیام باید از لحاظ فرهنگی و اجتماعی مخصوصا اون تغییر و تحولاتی که اتفاق افتاده بود رو به اونها بهش بپردازه و نقش کنشگرانه در اونها داشته باشه. یکی ایجاد روحیه ضد ظلم یا نگرش ضد ظلم و برای مبارزه با ظلم فدا کردن جان و مال و ناموس و همه چیز باید اتفاق بیفته. برای اولین بار اینا مواجه میشن که سید الشهدا با جان و مال و ایل و عشیرش اومده همه رو فدا میکنه. این یه سوالی رو ایجاد میکنه. مگه این مسئله چقدر مهمه که سید الشهدا با ایل و عشیره حرکت کرده؟ هیچ وقت از این زاویه من ندیدم کسی به پردازه این مسئله که مثلا عمق فاجعه چیه. سید الشهدا اتفاقا عمق فاجعه رو داره بیان میکنه. یه اتفاقی افتاده که نه خودم ایل و عشیرم رو هم آوردم.
پس خیلی باید این حادثه بزرگی
و با اینها اومدیم، یعنی ما اینا هستیم که اومدیم این بگیم که این نگرشه وجود داره.
بله.
و اینها وقتی که به شهادت میرسن، ایجاد نگرش ضد ظلم، نحوه شهادت اینها هم بله. تحریک میکنه چجوری اینا رو تکه تکه کردن، اربن اربا کردن، آب رو بر اینها بستن. سید شهدا مقاومت میکنه در مقابل ظلم، یک انقلاب هایی رو ایجاد کرد. نگرش ضد ظلم رو که از بین رفته بود احیا شد. به عنوان مثال اولین جرقه ضد ظلم در میان خود بنی امیه اتفاق افتاد، یعنی سپاه شامی که سپاه کوفه ای که عثمانی مذهب و یزیدی مذهب بودن و بر علیه سید شهدا قیام میکردن، یک دفعه خانمی بلند شد از میان خود سپاه عمر سعد، گفتش که شما چرا دین ندارید؟ با حسین میجنگید؟ با خیمه ها و بچه های حسین چیکار دارید؟ ببینید سید شهدا باید این کار بکنه و اون روحیه رو داره، اون وضعیت رو داره، میره روحیش منقلب میشه. وقتی که قیام که تموم شد، عبدالله ابن عفیف و ازدی که در واقع ایلا عشیرش به کمک سید شهدا نیامده بودن، نگرش ضد ظلمش در مقابل عبیدالله والی کوفه بلند شد و 700 نفر از عشیره عبدالله ابن عفیف ازدی اومدن در کنارش ایستادن در مقابل عبیدالله. در سیستان ما شاهدیم که مردم سیستان وقتی خبر قیام سید شهدا رو شنیدن، اومدن برادر عبیدالله که والی اونجا بود از شهر بیرون کردن. بعد از این ما شاهد قیام توابین هستیم، سلیمان ابن سرعت، رفاعت ابن شداد و دیگرانی که نیومده بودن، کوتاهی کرده بودن، کم گذاشته بودن برای سید الشهدا، متنبه شدن. این کم اثری نیست، یعنی اون ایجاد روحیه ایثار و شهادت و جهاد در مقابل ظلم، این ما می‌خواستیم احیا بشه.
بله.
مسئله ظلم و ستم همواره در طول تاریخ بوده و هیچ وقت پیروز نشده، اما احیای این نگرش مهمه. لذا ما شاهدیم که توابین قیام میکنن، بعدش قیام مختار اتفاق میفته. قیام مختار قیامیه که به خونخواهی سید الشهدا بر علیه ظلم، ببینید ادبیاتی که اینا به کار میبرن، چه توابین چه دیگران و حتی قیام مختار، عمل به قرآن، سنت رسول خود، اینایی که مرده بود، اینایی که از بین رفته بود، ما شاهدیم که در قیام مختار اینا وجود داره. خونخواهی سید الشهدا مسئله اصلی این هست، منتظر چی؟ عمل به قرآن، سنت نبوی، احیاء سنت نبوی، مبارزه با ظلم، اجرای عدالت.
پس شهادت عبدالله یک روح تازه‌ای رو به جامعه دقیقاً اون دوره دمید.
دقیقاً ممکنه در اون جامعه دو نفر شراب میخورن، اما این روحیه باید ایجاد بشه که به اون شرابخوار در واقع اعتراض بکنه. احیاء امر به معروف و نهی از منکر، یعنی این یعنی این مسئله رو باید سید شهدا. ما بعد شاهدیم که قیام جناب زید اتفاق میفته. دقیقاً مرحوم شیخ مفید هم بیان میکنه که زید ابن علی پسر امام سجاد بر علیه هشام ابن عبدالملک قیام کرد، یکی از دلایل قیامش خونخواهی سید شهدا است. اول به قرآن، یعنی در مقابل حاکمیت، درسته ولید و هشام و امثال فساد دارن، اما در مقابلش آدم میسته.
سلسله قیام‌هایی که بعد از شهادت
تا به انقلاب اسلامی میرسه، ما کمیلی رو میبینیم که کمیل در قیام کربلا در کنار سید شهدا نمیاد، اما در مقابل حجاج ابن یوسف سال 83 میاد. ببینید اینهایی که روحی انقلابشون از دست داده بودن، یکی از آثارش این بود که این روحی برگشت،
اسلام زنده شد.
بله، اینی که میگیم عرض کردیم، یعنی این، یعنی کسی بیاد بگه آقا دین خدا داره از بین میره، ولی خدا جانشو برای مسئله داده.
بله.
بعد توی این قیام ها جالبه، عرض کردیم سنت رسول خدا، کتاب خدایی که کنار گذاشته بود، مسئله اول شد. اینه برای خیلی مهمه، یعنی این دین خدا چجوری حفظ میشه؟ باید حتی کسانی بودن خونخواهی سید شهدا رو نداشتن، اما نگرش ضد ظلمشون بیدار شد.
بله.
مثل قیام حره و قیام های بعدی که در طول تاریخ اتفاق افتاد. خب یکی از آثار اجتماعی این بود که یک نگرش ضد ظلمی در واقع احیا شد.
بله.
مسئله دیگری که بود در واقع ایجاد اختلاف و در واقع تشتت یا در واقع دوگانگی در میان خود سپاه دشمن که در مقابل حاکمیت اعتراض بکنن، زبان به اعتراض داشته باشن، نقد بکنن، یزید رو زیر سوال ببرن، عملش رو زیر سوال ببرن و در واقع جنایات او رو تایید بکنن. این هم خب یکی از آثاری بود که در واقع در پی داشت. مسئله دیگری که در واقع ما شاهدیم از آثار فرهنگی و اجتماعی قیام سید شهدا هست، مسئله ابراز محبت به اهل بیت و این ابراز محبت پایه‌ای شد برای گرایش و تمایل به تشیع. خود مظلومیت و نحوه شهادت سید شهدا زمینه بود که مردم نگاه کنن، مطالعه کنن، بررسی بکنن. اینی که شهید شد نوه رسول خداست، فرزند رسول خداست. نحوه شهادت، اربن اربایی که اتفاق افتاده، سر سید شهدا رو بریدن، یک انقلابی رو ایجاد میکنه. مردم میگن آقا این ظلم شد در حق حسین ابن علی، این نوه رسول خدا بود. امثال برا ابن عازب، زید ابن ارقم، اینهایی که بودن غدیر بودن و غدیر رو انکار کرده بودن و حتی به امیرالمؤمنین بلند نشدن گواهی بدن که تو منصوب بودی در غدیر، بر اساس این ما شاهدیم که اینها پشیمان شدن از کرده خودشون و میبینیم که روایت غدیر رو هم نقل کردن. وقتی سر بریده سید شهدا رو دیدن، اونجا اشاره کردن که ما این سر رو، این لبها رو، این پیشانی رو میدیدیم که پیامبر میبوسید. پس یک اتفاقات اینجوری هم داره. نکته دیگری که وجود داره اون احیا شدن روحی توجه به اهل بیت و سراغ اهل بیت رفتن و در کنار اهل بیت قرار گرفتن. ما شاهدیم بعد از قیام سید الشهدا، امام سجاد از بستر واقعه کربلا بسیار استفاده کرد. به تعبیر خودشون جز 20 نفر کسی ما رو دوست نداشت و پیرامون ما نبود. یک دفعه موج شاهد حضور شیعیانی در محضر امام سجاد هستیم و جامعه شیعه در واقع رشد پیدا میکنه و در زمان امام صادق شاهدیم که 4000 راوی و شاگرد و صحابی امام صادق رو ما میتونیم اسم ببریم.
جالب این جریانی که حالا تحت عنوان بیداری مطرح میشه، بیداری اسلامی، ببینید به سرمنشأش رو از هر مسیری بریم ختم به واقعه کربلا میشه. یعنی این حادثه اینقدر از این بوده که هی داره موجهای بیداری متعدد رو در جهان اسلام تا به امروز به وجود میاره.
دقیقا همینطوریه. ببینید خیلی از اینایی که انقلاب کردن یا دومل انقلاب بودن، خب کاری کردن، خب ممکنه هیچ اشاره ای نکرده باشن که ما ریشه این انقلابمون از کجاست، ولی دقیقا میبینیم که اینها اون روحیه رو طبیعتا از یک جایی گرفتن. یعنی این نگرش ضد ظلم وقتی منتشر بشه، در جامعه پراکنده بشه، این تأثیر خودشو میگذاره. ممکنه من الان به یه چیزی عمل بکنم، ممکن ندونم این عمل ریشش به منشأش کجاست، اما به من منتقل شده که شما باید این کار رو بکنید. وقتی این کار رو میبینم، دقیقا حسین ابن علی هم همین کار رو کرده. اینه که امام رحمت الله علیه فرمودن این انقلاب برگرفته از قیام سید الشهدا. این نکته بسیار مهمی که عرض میکنم، امام خمینی رحمت الله فرمودن این قیام برگرفته از قیام سید الشهدا است. امام اونجا نمیگه که این قیام برگرفته از مثلا قیام مشروطه است یا مثلا سردار جنگل هست یا قیام های دیگه. امام اسمی از اونها نمیگه، میگه این انقلاب برگرفته از قیام سید الشهدا است، نه قیام دیگه. یعنی اون قیامه منشأ بوده، تأثیرگذار بوده که ما بر اساس اون رفتار سید الشهدا در اون شرایط خاصی که بوده قیام بکنه و امام در واقع حرکت میکنه و این انقلاب به پیروزی میرسه. خب این برگرفته از قیام سید الشهدا. سید الشهدا چیکار کرده؟ مسئله اصلی سید الشهدا اینه که این که جریان و چیزی که در رأس کار است که اگر در واقع این باشد، نام اسلام نابود میشه. لذا امام از همون روزهای اولی که شروع کرد آفرمود آی علمای اسلام، به داد اسلام برسید، علمای اصفهان، علمای نجف به داد اسلام برسید. مسئله اینه، کاپیتالاسیون و امثال هم اومده که قراره جامعه اسلامی رو نابود بکنه، به بردگی بکشه. بعد ما رضاخان رو میبینیم که حدود 2000 نفر خب معترض به مسئله کشف حجاب بودن، در مسجد گوهرشاد متأثر بودن، اعتراض داشتن، اینها رو قتل عام کردن. کسی که به مردم خودش رحم نمیکنه، آزادی به مردم خودش نمیده که در واقع هر اعتقادات مذهبی خودشون رو داشته باشن، اینها اگر حاکم بشن و والی بشن دین خدا از بین. لذا امام اینجا مسئله دین رو میبینه و برگرفته از اون قیام سید شاده قیام میکنه.
در واقع انقلاب ما همون ادبیات یا هم گفتمان ضد ظلم، مبارزه با طاغوت، استکبار، همه اینا به نوعی ریشه در
قیام سید شاده
داره. بله خیلی خوب. اگر نکته از باز
نکته دیگری که وجود داره، به تعبیر علامه محسن امین در کتاب اعیان و شیعه بیان میکنه، نحوه شهادت سید الشهدا و اصحاب ایشون تأثیرات عمیقی رو روی مردم و تمایل مردم به اهل بیت گذاشت. خب این پایه است، عرض کردیم محبته. طبیعتاً وقتی این شد، بعدش توسط اینها این محبت اومد، تمایل به تشیع و شیعه شدن بود، از طریق اینا دین خدا حفظ بشه. سید الشهدا می‌خواستن دین خدا رو حفظ کنه، خب کی باید حفظش بکنه؟ امام تنها یک نفره، با عده و عده باید اینا در واقع حفظ بشه. لذا این تأثیرات رو داشت و در واقع عزاداری برای سید الشهدا ایجاد محبت کرد و این ایجاد محبت بذر تشیع رو کاشت و تشیع میراث اهل بیت رو حفظ کرد و تا الان به دست ما رسیده.
بسیار خیلی ممنونم جناب استاد.
موفق باشید.
استفاده کردیم. خیلی لطف کردید و بحث بسیار خوبی بود. انشاءالله که مورد استفاده شما دوستان عزیز و همراهان گرامی هم قرار گرفته باشه. آنچه که تقدیم شما شد در واقع و موضوعی که ما در این چند دقیقه بحث کردیم و جناب استاد یاوری برامون فرمودند، آثار و پیامدهایی بود که از واقعه عاشورا و کربلا شاهدش بودیم، حالا چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت تا به امروز. انشالله که ما رو خداوند متعال از رهروان راستین حضرت ابا عبدالله قرار بده. ضمن تشکر مجدد از جناب استاد یاوری، فیلم و صوت این برنامه در سایت دفتر ارتباط فرهنگی و در شبکه‌های اجتماعی به همین نشان موجود است که انشالله مورد استفادهتون قرار بگیره. تا برنامه دیگه التماس دعا داریم از شما و خدا نگهدار.
موفق و معید باشید.